وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأرزين أرواح من سواه فدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. تلك حدود الله، تلك اشاره هست به احکامی که در مورد یتاما و وصایا و مواریث مذکور شد. تلک حدود الله، حد در اصل حاجز بین شیئین که منع میکنه این دو چیز با هم خلط بشن. فرض بفرمایید تو باغات میگن حد و سد ما ایجاز، یعنی اونجا یه سنگی گذاشتن یا سنگهایی چیدن، میخی کوبیدن، این مانع از اینه که این زمین خلط بشه با زمین بغلی. حاجز بین دو چیز که مانع اختلاط او دو تا چیز میشه اونو میگن حد. اون وقت پس حد به معنی منع، این منع میکنه، این میخی که اینجا کوبیده شده، این فنسی که اینجا کشیده شده، این دیواری که اینجا کشیده شده منع میکنه از اختلاط این زمین با یکی. اون وقت این که در کتاب قضا، کتاب حدودیه، تو فقه کتاب حدودیه، حدود و دیات. چرا حدود گفتن؟ چون یکی گناهی مرتکب شده، حد الهی باید جاری بشه، این حد اونو منع میکنه، دیگه مرتکب این چنین گناهی نمیشه و دیگران را هم منع میکنه. توی شهر یه نفر مرتکب یه گناهی شده، حدی داره، حدود و دیات. اون وقت حدود و تعذیرات، حد اونجاییست که الله تبارک و تعالی مقرر کرده، صد تا شلاق در این حده، تعذیر کمتر از حده، تعذیر و قاضی تشخیص میده این مثلا چند تا شلاق بخوره تنبیه میشه، دست از کارا برمیداره و مقدارش کمتر از مقداری که برای حد تعیین شده. مثلا 20 تا 25 تا 30 تا 40 تا شلاق بخوره متنبه میشه، از خواب غفلت بیدار میشه و همین مقدار کفایته. خب پس حد به معنا منعه، به خاطر این که مانعن لمتعاطیه من معاودت مثلهی، اونی که مرتکب شده اونو منع میکنه از اینکه دوباره برگرد و کار انجام بده، و مانعن لغیرهی و غیر خودش هم منع میکنه. و ببینیم کسی که شراب خورده بود حد الهی جاری شد، میگه ما از خواب غفلت بیدار میشیم، شلاق خوردن او ما را منع میکنه از شراب خوردن. این خلاصه در مورد حد. تلک حدود الله، اینا حدود الهی و از حد نباید تجاوز کردیم. این باغ حد و صدمون کجاست؟ رفتید باغ رفیق، اول باید بپرسی حد و صدتون کجاست. اگه دیوار داره هیچ، دیوار نداره مرزها رو باید بپرسیم، چون اگر ندانیم وارد باغ دیگری میشیم، میوه باغ دیگری رو میچینیم، چه بسا ما رو به عنوان دزدی تو اون باغ صاحب باغ بگیره که تو برای دزدی آمدی. لذا باید اولا بپرسیم که حد و مرز باغتون تا کجاست، تا از او تجاوز نکنیم. خب حدود الهی اینه، یعنی از این حدود نباید تجاوز کرد. تلک حدود الله. و من یطیع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار. من یطیع الله، اطاعت باید در جمیع اوامر باشه، اطاعت باید در جمیع اوامر و نواهی خورد و کلان. و من یطیع الله و رسوله یدخله جناتن، یدخل الله تبارک و تعالی اونو به بهشت هایی که تجری من تحت الانهار خالدینه. ای خالدینه جمعه. چرا؟ نظر به معنای من داره. من در لفظ مفرده، ولی در معنا چیه؟ جمعه. در نحو خوندید هم میتونیم ضمیر رو جمع بیاوریم، هم مفرد بیاوریم. از با لحاظ معنا جمع آورده شده. خالدین فیها و ذالکه، یعنی این ثواب، ذالکه این یدخل ها جنات تجری من تحت هل انهار خالدین، الفوز العظیم، فوز از ظفر و بالخیر، مع حصول السلام. ببینید یه بار به خیر میرسه، منتها سلامتیش از دست میده. مثلا رومین میره، دوتا پاش از دست میره، دوتا دستش از دست میره، در موقعیتی قرار میگیره دوتا گوشاش بریده میشه، سلامتیش از دست به خیر رسید اما سلامتی از دست رفت. یک بار به خیر میرسه مع حصول سلامه و سلامتیش هم حاصل. اینو میگن فوز. مفردات نوشته الفوز از ظفر و بالخیر مع حصول سلامه، پیروزی و رسیدن به خیر با حصول سلامه. و من یأس الله و رسوله، معصیت ولو فی بعض الاوامر و النواهی، پس اطاعت در جمیع اوامر و نواهی، معصیت ولو فی بعض الاوامر و النواهی. کافیست بچه در یه مورد به حرف پدر گوش نکنه، و میگه به حرف من گوش نمیکنه. بابا این که سر به زیر گوش به فرمانه، میگه دیروز گفتم برو فلان کار انجام بده، نه نقضه مورد کفایت دیگه. پس در آیه قبل که فرمود یطع الله و رسوله، یطع در جمیع اوامر و نواهی، این آیه که می فرماید و من یعص الله ولو فی بعض الاوامر و نواهی، و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، تعدی بکنه از حدود الهی، یدخله نارا خالدا فیها. این رو خوب دقت کنید، یدخله نارا، این تنوین نار دلالت بر تعظیم میکنه، آتشی که عظیم، اون وقت خالدن فیها. ببینید تو آیه قبل خالدین فیها، اونجا صحبت از بهش بود، خالدی. اینجا خب این همون آیه قبله دیگه، همون طوری که اونجا معنای منو لحاظ فرمود و خالدین رو جمع آورد، اینجا هم میتونست معنای منو لحاظ بکنه و خالدین رو جمع بیاره، اما خالدین رو جمع نیاورد، مفرد آورد. سرش چیه؟ سرش اینه که ببینید همه طلبا رفتن، شما توی این مدرسه تنهایید، احساس وحشت و دهشت و غربت و دلتنگی بی حوصلگی میکنید یا نه؟ تنهایید. وقتی همه رفقا طلاب هستن، معنوسید با اونا، احساس دلتنگی وحشت دهشت نمیکنید. تو کلاس هم دیگر رو میبینید، چند نفر میشینید با هم بحث میکنید، گفتگو میکنید، دلتون نمیگیره، اصلا احساس و غربت نمی کنه. اما وقتی که پراکنده شدن رفتن، تنها موندی، اونجا احساس، یا رفقا از دورتون پراکنده شدن تنها شدی، اونجا احساس وحشت میکنه، احساس و غربت میکنه، چون فقد الاحبت غربتون دیگه. حضرت کلمات رسال نهج فرمودند صلوات الله و سلام علیه که فقد الاحبت غربتون، از دست دادن رفقا مایه غربت انسان. بهشتیا با هم جلسه دارن، قعده دارن، گفتگو دارن، با هم معنوسن، دور هم میشینن گپ میزنن. از احساس اونس دارن. اما جهنمی ها مشغول خودشون تنها هست. خالدن فیها، هر کسی مشغول خودشه، دیگه به فکر دیگری نیست. اینی که در جانب جهنم خالدن مفرد آورده شد، در جانب بهشت خالدین جمع آورده شد. خالدن فیها، وله عذاب مهین. اینم دقت بفرمایید، این یدخله نارا خالدا عذاب جسمانی، وله عذاب مهین عذاب روحانی، یعنی علاوه بر عذاب جسمانی یا عذاب روحانی هم هست. بچه کارنامه رو گرفته، همش با خودکار قرمز نوشته شده، یه عذاب روحی داره، عذاب وجدان داره. بعد میاد خانه، پدر یه دست کتک مفصل هم بهش میزنه. علاوه بر عذاب روحانی، عذاب جسمانی هم متوجه بشه. اهل جهنم هم عذاب روحی دارن، هم عذاب جسمی دارن. عذاب و لهو عذابون مهین، یه عذاب مهین، عذاب روحانی. این تلک حدود الله در آیات متعددی از قرآن آمده، تو موارد متعددی الله تبارک و سوره بقره هم داشتیم، یه مواردی رو ذکر میکنه، میگه تلک حدود الله. و حد باید رعایت بشه دیگه، حدود الهی باید رعایت بشه. و اونی که حدود الهی رو رعایت بکنه، الله تبارک و تعالی بهش پاداش میده. اما اونی که حدود الهی را رعایت نکنه، مورد توبیخ و مذمته. تا مسئله با رفیقتون میگه من از حد شما به اون طرف، میخی که کوبیده بودید به اون طرف نرفتم، یا احسنت آفرین بارک الله، چقدر شما فهمیدید، یه بره توبیخش میکنید یا نه؟ مهمان شما رفته دیگه، میری از طرف حلالیت میطلبید، این متوجه نبوده، بهش گفته بودم، با اینکه گفته بودم بالاخره خطا کرده، اشتباه کرده، آمده به زمین شما وارد شده، حلال بکنید، ببخشید و از این حرف ها. و الله تبارک و تعالی اونی که حدود را رعایت میکنه بهش میبره، رعایت نمیکنه دوتا عذاب بهش وارد میشه، عذاب روحانی، عذاب جسمانی. پس تلک حدود الله، این احکامی که گذشت در مورد یتاما و وصایا و میراث، حدود الله، اینا حدود الهی هست، از اینا نباید تجاوز کرد، اینا محدودی قرمز هست، به اینا نباید قدم گذاشت و از این حدود تعدی کرد. و من یطع الله و رسوله، و اونی که اطاعت بکند خدا و رسول خدا را در جمیع اوامر و نواهی، یدخل الله تبارک و تعالی اونو به بهشهایی که تجری من تحت هل انهار، من تحت اشجار هل انهار، خالدین فیها، در حالتی که خالدن در اون بهشتها، و ذالک الفوز العظیم، و این رستگاری و ظفر عظیمیه. و من یعص الله، کسی که معصیت بکند خدای تبارک و تعالی را، ولو در بعضی از اوامر و نواهی و رسوله، و یتعد حدوده و تجاوز بکند از حدود الهی، یدخله نارن، نارن عظیمتن، تنوین مفیده تعظیمه، خالدن فیها، در حالتی که خالد است در اون آتش. این عذاب جسمانی، ولهو عذاب مهین، این هم عذاب روحانی. ولاتی یعتین الفاحشه، اینجا دو تا آیه داریم، این نمیدونم امروز به هر دو برسیم یا نه. آیه 15 در مورد زنای محسنه، و مردی زنی ازدواج کردن و بالاخره میخواد شهوتشو ارضا بکنه، زمینه آماده، یه حق نداره بره بی‌عفتی بکنه. یه بار هم مجردن، و این اگر بره بی‌عفتی بکنه، اینو میگن زنای غیر محسنه، و نفس فشار آورده، وقت نافهمی کرده، جاهل بوده، نتونسته جلو نفسشو بگیره، از طریق مشروع و نمیتونست خودشو ارضا بکنه، بالاخره یه بی‌عفتی کرد، این میشه غیر محسن. ولی اولی که مردی زن داره، زنی شوهر داره و بره بی‌عفتی بکنه، این میشه زنای محسن. در حسن بود، تو دلش بود، نباید این کار انجام بده. از این که فرمود من نسائکم، زنان شما، فهمیده می شود که واللاتی یأتین الفاحشه، این زنا، زنای اونیه که همسر داره، اصلا زنای محسنه. واللاتی در مورد زنها، یأتین الفاحشه من نسائکم، از آیه در مورد زنای زنان شوهردار، زنای محسنه، به چه قرینه؟ من نسائکم، یعنی من زوجاتکم، فاستشهدوا علیهن اربعتن. الفاحشه فحش، فحشا، ما عظم قبحه من الافعال والاقوال، به فلانی به فلانی فحش داد، یعنی حرف رکی که دور از شأن انسانی داد، مثلا این در اقوال کاری مرتکب شد که خیلی زشته، عظمه قبحه، این میگیم کار فاحشی انجام داد. از فاحشه اونی که کار زشت بزرگی انجام میده، تو عرف هم همینطوره، نوعاً اونی که دامنشو نمیتونه حفظ بکنه، بی عفتی میکنه، اینو میگن فاحشه. واللاتی یأتین الفاحشه، یأتیان به من انجام دادن، الاتیان الفعل، یعتین الفاش یعنی یفعل نها، انجام میدن کار زشت بسیار قبیحی را. فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، چهار نفر شاهد بیارید. ببینید بعضی ها میگن اسلام مثلا مجازات خیلی سختی در رابطه با اونایی که بی عفتی میکنن قرار داده، اون وقت این بالاخره درسته از حدود و سغور تعدی کرده، منتها چرا این مجازات عظیم در مورد او باید اعمال بشه؟ این از یه طرف مثلا نگاه میکنن دیگه نمیگن که بابا این یه شرایطی داره، دزد مثلا انگشتاشو ببرید. و اینو در کتاب و دود دیات ملاحظه فرمودید چند تا شرط داره، 10-15 تا شرط داره. اون شرایط جمع بشه بله، ولی اون شرایط جمع نشه و نمیتونیم یکی آمده مثلا از باقی یکی دزدی کرده فوری همونجا دستشو ببره. از جلو مغازه یکی مش مثلا نخود لوبیا برداشت ریخت تو جیبش رفت، میگیم دزدی کرد. یه گونی برنج برداشت رفت دزدی کرد، بگیم فوری مثلا به دستاشو ببریم، که اینطور نیست. حال اینجا چهار نفر شاهد با اون شرایطش عادل باشن، خودشون بیان شهادت بدن، شهادت همه هم یکسان باشه، با چشممون دیدیم. چهار تا عادل اونجا چه کار میکرد که ببینن این یه چه غلطی انجام میده؟ خیلی سخته. پس این تهمت رو زدن به این آسانی ها قابل ثبوت نیست که فوری چهار نفر رو بیاریم شهادت بدن. اینا همینطور نیست که به هر کدام یه 100 تومان بدیم بیا شهادت بدید. قاضی تک تک اینا رو صدا میزنه، بعد اونجا اینا اقرار میکنن شهادت میدن، بعد میبینه شهادت اینا همسان شد، مولا درزش میره یا نمیره. از این تهمت زدن آسانه، ولی ثابت کردن بسیار سخته. فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، برای اون خانم ها که زنای محسنه کردن چهار مرد و شاهد بیار، چهار مرد بخواهید شهادت بدن. حال اینا اومدن شهادت دادن و شهادتشون هم مقبول افتاد، چی بکنیم؟ حکم اینطوره، اینا رو تو خانه خودشون حبسشون بکنیم، یعنی زندان نبرید. زندان بردن اصلا حوصله کردید بعدها در مورد زندان در اسلام مطالعه بکنید؟ این وضعی که الان هست اسلام این زندان ها رو تأیید میکنه یا نه؟ و در این خصوص کتابا نوشتن نظر اسلام در مورد زندان، و الان یکی قرضی داره او فوری زندان میبرن، عوض این که بهش فرصت بدن بره کار بکنه درآمد داشته باشه و قرضشو ادا بکنه و بره زندان که چی بشه؟ و یه مدت میره زندان، بعد هم تبرئه میکنن تمام شد و رفت. بالاخره به این گستردگی که الان زندان شیوع پیدا کرده در اسلام چنین مطلبی نیست. لذا ببین خانم هم تو خانه خودش زندانی بکنه، نه ببرید زندان. ببین یکی مرتکب یه جرمی شده، اون وقت یه خلافه میره زندان، اونجا شب و روز بیکارن دیگه، و هم قعده میکنن و یه فوتوفن از او یاد میگیری، یکی از او یاد میگیری، وقتی بیرون میاد استاد ماهری، یه دزد قهاری از کار در اومده. اونجا به هم دیگه فوتوفن ها رو یاد میدن که مثلا چطور گاو صندوق رو باز میکردیم، چطور بانک رو میزدیم، چطور مثلا صدای دزدگیر ماشین رو خفه میکردیم، چطور اینطور میکردیم، چطور اینطور میکردیم. لذا میفرمایند که فامسکوهن فی البیوت، اونا رو در خانه ها زندانی بکنید، نه بفرستید تو خانه خودشون، نذارید بیرون بیرون. حتی یتوفاهن الموت، تا که زندانی بکنید؟ تا اینکه ملک الموت بیاد جان اونا رو بگیره و عمرشون به پایان برسه. او یجعل الله لهن نه سبیلا، یا الله تبارک و تعالی برای اونها راهی را قرار بدهد. پس اینطور شد، یه خانومی یه فتی کرده، زنا کرده، خودشم محسنه بوده و ثابت هم شد، چهار نفر شاهد با اون شرایط آمدن شهادت دادن پیش قاضی، شهادت هم مقبول افتاد. الان این خانمو تو خانه زندانی میکنن تا که تا ای که بمیره، یا خدای تبارک و تعالی حکم تازه ای، او یجعل الله لهن سبیلا. از این آیه میفهمیم که حکم الهی چه موقت بود. از اول حکم موقت بوده. پس فهمیده می شود که بعدها که شرایط و زمینه مهیا شد، اون وقت الله تبارک و تعالی در این خصوص یه قانون دیگری وضع خواهند کرد که اون زمان اون زنهایی که مشمول این قانون فعلی بودند، برای اونها یه راهی پیدا میشه، راهی پیدا میشه، اونها آزاد میشن. بعد حکم تازه ای که در مورد این خانم هایی که زنای محسنه انجام داده اند، اون وقت در مورد این زنهای قبلی عملی نخواهد شد، چون میگه سبیل، راهی، یه راهی برای اینا پیدا شد. اون وقت بعد از اون اگر خانمی بی عفتی بکنه، چرا حکم شامل اونها خواهد شد. از آیه از اول خودش میگه من حکم موقتی هستم. نسخ اصطلاحی در جایی که حکم از اول به صورت مطلق بود، اونجا نسخ میشه. اینجا از اول حکم محدوده، زمان داره، تا یه مدت مشخص و معینی این کار رو ادامه بدید. بعدن الله تبارک و تعالی، این شرایط الان آماده نیست، زمینه الان مهیا نیست، الله تبارک و تعالی یهو بفرماین اونی که زنای محسنه کرده او باید سنگسار بشه، رو که بعدن سنگسار تدریجی میخواد پیش برن. فعلا تا یه مدتی، تا یه زمانی، تا اطلاع ثانوی به اصطلاح، در نسخی که تو بعضی از آیات هست اونجا حکم مطلقه، تا اطلاع ثانوی نیست. اول حکم مطلق فرموده و بعد یه آیه دیگری میاد نسخ میکنه. ولی اینجا از اول حکم محدوده، قایتی داره. تا اطلاع ثانوی اینطور عمل بکنید که بعدن الله تبارک و تعالی یجعل الله لهن سبیلا را بیان بفرماید. اون وقت اگرم توی روایاتی دیدید این آیه نسخ شده، اون نسخ اصطلاحی نیست، چون در لسان روایات نسخ به اون جایی که مثلا تخصیص بخوره اونم نسخ گفتن. در مورد نسخ قبلا ما ننسخ من آیت تو سوره بقره، ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها، اونجا بحث شده. پس واللاتی یأتین الفاحشه، یعنی اون زنانی که مرتکب فاحشه میشوند، من نساء زنان تون، فاستشهدوا علیهن، پس شاهد بگیرید بر علیه اونها، اربعتن منکم، چهار تا از خودتون، یعنی چهار مرد از خودتون. فان شهدوا، اگر شهادت دادن بر علیه اینها، فامسکوهن فی البیوت، پس نگه بدارید اونا رو در خانه ها، حتی یتوفاهن الموت، تا که اینا رو نگه بداریم، تا یتوفاهن یعنی یأخذهن الموت، مرگ اینا رو فرا بگیره، او یجعل الله لهن سبیلا، یا قرار بدهد الله تبارک و تعالی در مورد اونها راهی را، حکم تازه‌ای را بیان بکنه. ولذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما. نرادت باشلام شیخ وقت کتاب دیا او خیاخ گالسن سا با هبونه گالسن سا با هبونه صلی اللہ علیه.